از هفت شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه روز 21 تیر ماه 1395 در ایران، 11 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید و خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
درود فراوان. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی به انقلاب تهران، روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده‌های اتهامی نازنین زاغری، هما هوتفر، سیامک نمازی و نزار زکا به دادگاه ارسال شده است. به گزارش ایرنا، دادستان تهران که در نشستی قضایی سخن می‌گفت، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این پرونده‌ها و موارد اتهامی نکرد. هما هوتفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه هستند که طی یک سال اخیر توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند. نزار زکا نیز شهروندی لبنانی و متخصص فناوری اطلاعات است که حدود 10 ماه پیش به دعوت معاونت زنان ریاست جمهوری ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرد و پس از آن بازداشت شد. در خبر دیگر، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه وارد بغداد، پایتخت عراق شد. آقای کارتر ساعتی پیش از ورود به بغداد گفته بود که در جریان این سفر با حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، و همچنین با نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار و درباره گام‌های بعدی در مقابله با گروه حکومت اسلامی و همچنین بازپسگیری موصل گفتگو خواهد کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا 2 روز پس از کنترل نیروهای عراقی بر پایگاه مهم قیاره در نزدیکی موصل صورت می‌گیرد. آقای کارتر با بازپسگیری این پایگاه را از داعش یک پیروزی مهم و راهبردی توصیف کرده بود. در خبری دیگر، آمریکا اعلام کرد یک شهروند یمنی که از 14 سال پیش در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود، به ایتالیا منتقل شد و به این ترتیب شمار زندانیان ساکن در گوانتانامو به 78 تن رسید. نام این زندانی فیض احمد یحیی سلیمان ذکر شده و وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای از دولت ایتالیا به خاطر پذیرش او قدردانی کرده است. نام این زندانی از سال 2010 در زمره بازداشتی‌های قرار گرفت که باید به کشور خود مسترد می شدند، اما آمریکا از فرستادن شهروندان یمن به دلیل عدم ثبات در آن کشور خودداری می کند. در خبر دیگر، اندریا لتسام، یکی از 2 نامزد اصلی برای پست نخست وزیری بریتانیا، با اعلام اینکه از حمایت کافی برای تشکیل دولتی قدرتمند برخوردار نیست، اعلام انصراف کرد. به این ترتیب ترزا می، وزیر فعلی کشور، به عنوان تنها گزینه برای تصاحب پست نخست وزیری بریتانیا باقی می‌ماند. در پی نتایج همه‌پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون اعلام کرد از نخست وزیری استعفا می‌کند. به این ترتیب جانشین او در رأس حزب محافظه‌کار به مقام نخست وزیری این کشور خواهد رسید. در خبر دیگر، در پی انتقادهای مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از گروه فلسطینی حماس، روابط عمومی سپاه این اظهارات را رد کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد با رد اظهار نظرهایی که به نوشته این بیانیه دیدگاه شخصی و غیر رسمی هستند، گروه حماس را همچنان در خط مقدم مقاومت و مبارزه علیه اسرائیل دانسته است. خسرو عروج، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در مصاحبه با خبرگزاری مهر که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد شدید از جنبش حماس گفته بود که رهبران این گروه در پی سازش با اسرائیل هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از ماهشهر تا بندر انزلی و مشهد مروری خواهیم داشت بر موضوع آتش‌سوزی های اخیر در ایران. صدور کیفرخواست برای ایرانی های دو تابعیتی زندانی رو با یک تحلیلگر بررسی میکنیم. همچنین در این مجله از واکنش ایران به بیانیه ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواهید شنید. به پیشواز یک سال شدن توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک نیز خواهیم رفت. در این مجله شامگاهی همچنین به قهرمانی پرتغال در جام ملت‌های اروپا که شب گذشته رخ داد خواهیم پرداخت و میتونید در این مجله شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید اگر در تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی بمانید. با خاموش شدن آتش در مرکز پتروشیمی ماهشهر حالا نوبت به بررسی وضعیت خسارت‌ها و بیمه اون رسیده. در مشهد اما کارشناسان از فقدان مجوز بهره برداری برج سلمان خبر دادند. برج 17 طبقه تجاری اداری که یک شنبه در آتش سوخت، اما هنوز هیچ خبری از وضعیت برج‌های طاووس در بندر انزلی منتشر نشده است. این دو برج نیز هفته گذشته قربانی آتش شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
آژیر آتش نشانی ها این روزها ایران را فرا گرفته است. از برج های طاووس در بندر انزلی تا بازار بزرگ رشت و انبار پتروشیمی در قم و منطقه نفتی مارون و برج 121 متری پتروشیمی در ماهشهر خوزستان و همین یک شنبه برج سلمان در مشهد. اینها همه در کنار 65 فقره آتش سوزی است که تنها در 4 ماه گذشته در جنگل ها و مراتع ایران رخ داده است. آتش سوزی هایی که مسئولان میگویند حتی امکانات لازم برای باخبر شدن به هنگام در مورد آنها را ندارند. یک شنبه شب اما در مشهد قوقایی برپا بود. شبکه‌های اجتماعی مملو بود از تصاویری از شعله‌های آتش که از یک سو از روی باند فرودگاه مشهد دیده میشد و از سوی از بام مشهد. آتش در یکی از گوشه‌های کم ارتفاع تر آغاز شد و هر دو بال برج را تسخیر کرد. یکی از مسئولان آتش نشانی در مشهد در مورد وضعیت آتش در آخرین ساعات یک شنبه به رادیو خراسان گفت:
ارتفاع برج سلمان ارتفاع بالایی است به دلیل اینکه نمای ساختمان هم تقریبا از او آفتابال هست و قدرت فراگیری آتش هم زیاد است. در خود برج کوتاه از آتش‌سوزی است. یک حساب جهت شمال جنوب و شرق شده بود. الان جلو استراحت آتشی گرفتیم در حال اصفای خود آخرین قسمت زل شرقی مربوط به برج سلمان است.
صبح دوشنبه مسئولان از سوختن 65% از نمای ساختمان خبر دادند. نمایی که به گفته کارشناسان به راحتی آتش گرفت و آتش را منتقل کرد. در همین حال معاون فنی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی خبر داد که برج تجاری اداری سلمان مهندس ناظر و مجوز بهره برداری نداشته است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه میگوید مسئله فقط داشتن قانون نیست.
قوانین وجود داره، ولی مسئله مهم اجرای قوانین هست و اینکه آیا در ایران آیا سازمان‌ها و نهادهای لازم وجود دارند برای اینکه کنترل بکنند اجرای قوانین رو و پیگیری بکنند کسانی که این قوانین رو زیر پا می‌گذارند، حالا چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، چون که این رویدادها در بخش دولتی هم اتفاق میفته و هیچ ربطی به خصوصی سازی و خصوصی بودن اینها نداده.
از چهارشنبه 16 تیر ماه که آتش سوزی در مرکز پتروشیمی ماهشهر آغاز شد تا زمانی که پس از ایجاد خسارتی 60 میلیون یورویی آتش فرونشست، شبکه های مختلف خبری داخلی و خارجی خبرهای متفاوتی در مورد این آتش منتشر کردند. در میان خبرهای ریز و درشت منتشر شده، دو اظهار نظر مسئولان شاه بیت مسائل و مشکلات اطفایی این حریق عظیم بود. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در یکی از گفتگوهای خبری از فقدان دانش مدیریت بحران خبر داد و گفت:
یکی از نقاط ضعف به نظر می رسید که مدیریت و فرماندهی اطفای حریق بود. در استان که مشابه اول تصمیم گرفتن که مسئول HSC مناطق نفتخیز این مأموریت و مسئولیت رو عهده‌دار بشه.
آنگونه که تصاویر منتشر شده از حوادث آتش‌سوزی روزهای گذشته در ایران خبر می‌دهد، فقط مدیریت بحران نیست که ناقص است. نه در آتش‌سوزی برج‌های طاووس و نه در آتش‌سوزی برج سلمان اتومبیل‌های آتش‌نشانی امکانات لازم برای خاموش کردن آتش در ارتفاع بیش از 8 طبقه را نداشتند. هاشم بالدی، مدیر کل بحران استان خوزستان، نیز در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی از مشکلاتی جدی‌تر خبر داد.
موردی که مشاهده شد، ماشین‌های آتش‌نشانی که می‌خواستن در کنار از کنار هم رد بشن تو بعضی از معابر امکانش نبود و این باعث می‌شد که یک تأخیری در خاموش کردن آتش اتفاق بیفته.
جاده‌های باریک، شلنگ‌های آتش‌نشانی کوتاه، نبودن شیر تخلیه‌ای اضطراری، سنگ‌نمای آتش‌زا، اتصال سیم‌های برق، همه اینها تنها بخشی از خبرهای روزهای گذشته است. مسئولان آتش نشانی مشهد گفتند که یکی از دلایل فراگیر شدن آتش در برج سلمان ایستادن مردم در راه اتومبیل‌های آتش نشانی و کند شدن حرکت آنها بوده است. مردمی که گویا چنان محو تماشای آتش بودند که خطرات آن را نادیده گرفتند. هنوز زلزله ویرانگر بم در بسیاری از خاطرها هست. پس از آنکه کارشناسان یکی از دلایل تلفات بسیار بالای این زلزله را جاگیری غلط قربانیان پس از باخبر شدن از زلزله اعلام کردند، بروشورهای آموزش ایمنی در زمان زلزله در شهرهای زلزله خیز پخش شد و مانورهای آموزشی در مدارس برگزار. اما آیا زمان آموزش در مورد خطرات آتش سوزی هنوز نرسیده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید که مسئولیت آموزش عمومی در مقابل بحران بر عهده سیستم آموزشی است.
معمولا در کشورهای پیشرفته دنیا بخشی از آموزش هایی که به مردم داده میشه، بخصوص به جوانا و نوجوانا زمانی که در مدرسه هستن، چگونگی مقابله به بحران و چگونگی رابطه است که افراد باید با یک شرایط بحرانی داشته باشن، چه واکنشی باید نشون بدن و چه عکس العمل هایی کمک میکنه به حل سریعتر بحران یا کمک به کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارن. من فکر میکنم در ایران هیچ وقت موضوع واقعا جدی گرفته نشده و در نتیجه با وجود اینکه اینجا اونجا یه سری اقدامات مثبتی انجام گرفته برای آموزش مردم، ولی در مجموع همه اتفاقاتی که در ایران میفته نشون میده که افراد واقعا خیلی موقع به طورت غیر مسئولانه نه تنها مانع از کمک رسانی به خاطر نوع رفتارشون میشن، بلکه حتی گاه رفتارهایی دارن که برای کسی که از بیرون نگاه میکنه به حادثه میتونه بسیار شوک‌آور باشه. میشه گفت که ما در ایران این فرهنگ رو نداریم، بنابراین برای به وجود آوردن این فرهنگ باید تلاش کرد و این اون چیزی که متأسفانه کمتر بهش پرداخته میشه.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، پاره‌های آتش از بخشی از سقف برج سلمان در حال سقوط به داخل ساختمان است و فیلمبردار این صحنه در فاصله نه چندان دور در حال ضبط تصویر.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در ایران می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان عمومی انقلاب تهران عباس جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست برای برخی از پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی، شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نزار زکا و 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 خبر داده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر را جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
در مورد اتهام‌های سیاسی هیچ گونه ضابطه‌ای وجود نداره، به لحاظ اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی به عنوان دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشده. بنابراین چه نهادی که در اون نهاد این محاکمات مورد رسیدگی قرار می‌گیره، چه آیین دادرسی، به هیچ وجه منطبق با نه فقط موازین حقوق بشر نیست، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی هم نیست. یعنی اون مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی که متهم بعد از 24 ساعت حداکثر 24 ساعت پس از بازداشتش باید دلایل اتهامش رو بدونه دسترسی به وکیل داشته باشه، میدونید که اصلا در جمهوری اسلامی مورد رعایت قرار نمیگیره. اولا اون 7 نفری که میگن در ارتباط با تظاهرات 7 سال پیش دستگیر شدن یا پروندهشون تعقیب شده، هویتشون هم تعیین نشده، معلوم اصلا چه کسانی هستن و چه رسیدگی به این اتهام ها 7 سال 8 سال طول کشیده. دیگر اینکه در مورد کسانی که تابعیت مزاحم ضعف دارن. ما در گذشته دیدیم این کیفرخواست ها و این محاکمه ها و این محکومیت ها یک دستاویزی است که برای اینکه جمهوری اسلامی با کشورهای دوم این اشخاص با اونا وارد معامله بشن.
آقای لایجی، همواره این سوء زن ها بوده که بازداشت ها و دستگیری ها اقداماتی که علیه دو تابعیتی ها از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، اینها با مقاصد سیاسی همواره این گمان زنی ها وجود داشته. خب نهادهای حقوق بشر در این مورد چه اقداماتی صورت میدن؟
ما از روز نخستی که خانم هودفر رو گرفتن اعتراض کردیم. نه فقط ما، صدها پژوهشگر، محقق، استاد دانشگاه دنیا اعتراض کردن یا در مورد خانم زاغری همینطور. اصلا اینا فعالیت سیاسی نداشتن، میگن اینها گروگان هستن، گروگان در دست جمهوری اسلامی برای مقاصد سیاسی. یادتون نره که جمهوری اسلامی اصلا تاریخش با گروگانگیری متاسفانه رقم زده شده. از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا 8-9 ماه پس از انقلاب صورت گرفت. بنابراین این یک رویه است، یک روشی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. در گذشته هم دیدیم تنها چیزی که نمی‌شود به این نوع پرونده ها، اتهام ها، کیفرخواست ها حداقل ارزش حقوقی قضایی داد، این است که اینها هیچ گونه مبنای حقوقی قضایی ندارن.
خب آقای لاهیجی، شما به عنوان یک کوشنده حقوق بشر، آیا کارکرد نهادهای حقوق بشر، نهادهای بین المللی حقوق بشر با این مسئله که در گذشته حتی موجب تلفات برخی از این زندانیان خانم زهرا کاظمی بوده و سالها زندانی کشیدن بسیاری از افرادی که دو تابعیتی بودند به خاطر این مقاصد، آیا تلاش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در این مورد کافی می‌دونید؟
ببینید، مسئله کفایت این تلاش ها نیست. من به عنوان رئیس یکی از بزرگترین سازمان های بین‌المللی حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر صحبت میکنم. در پرونده زهرا کاظمی که اشاره میکنید، من وکیل استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی بودم. کار ما چیزی به غیر از اطلاع رسانی نیست، چیزی به غیر از اعتراض نیست، چیزی به غیر از نه فقط خبررسانی که شکایت به مراجع بین‌المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل و گرفتن قطعنامه در محکومیت این اعمال نیست. ببینید که سازمان ملل هم و تصمیمات مراجع سازمان ملل هم ضمانت اجرا نداره. این دستگیری ها، این محکومیت ها یک سکه رایجی است که متاسفانه در جمهوری اسلامی بیش از 34-35 سالی که باب شده و این دولت ها و کشورها هستش که وارد این نوع معاملات سوداگرانه با جمهوری اسلامی نشن و حالا از چه طریقی میخوان اقدام بکنن. میدونید، همچنین خدمتتون عرض کردم، این دیگه در چارچوب قواعد بین حقوق بین الملل و مشهور سازمان ملل. میدونید که متاسفانه برای اجبار دولت ها به رعایت موازین حقوق بشر ضمانت اجرا وجود نداره. بنابراین اگر از حوزه عرف بین المللی، تفاهم بین دولت ها، اون چیزی که بهش میگن نزاکت بین المللی خارج بشه و یک دولتی بخواد گروگانگیری بکنه و دست به اعمالی بزنه که میتونه حتی جنبه تروریستی داشته باشه برای رسیدن مقاصدش، متاسفانه میبینیم که قواعد حقوق بین الملل و چارچوب سازمان ملل اجازه نمیده که بشود مانع از چنین اقداماتی شد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر، در پاریس به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوزده و هجده دقیقه در ایران هست. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. خسرو حکیمی، معاون قضایی ستاد حقوق بشر، خبر احتمال برکناری پیش از موعد احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رو نشانه آشکار بگفته او ناکامی و ناکارآمدی انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران دانست. پیشتر گزارش‌هایی در مورد انتخاب آقای شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و مذهب منتشر شده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه امسال برای ششمین بار مأموریت احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه به مدت یک سال دیگر تمدید کرده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
خسرو حکیمی،
معاون قضایی ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به آنچه حمایت‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی از گزارشگری احمد شهید در امور حقوق بشر ایران نامید، انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را اقدامی غیر سازنده توصیف کرد. آقای شهید در تابستان سال 2011 و با رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت انتخاب شد. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره دلیل پایان یافتن گزارشگری ویژه احمد شهید میگوید:
آقای احمد شهید حسب تمایل شخصی خودشون گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده شدند. دولت ایران خیلی هم خوشحال نباشد از رفتن آقای احمد شهید، در اینکه حتما فرد دیگری میآید و آن فرد ممکن است که به ملایمت آقای شهید هم رفتار نکند.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر مقیم وین نیز در این مورد میگوید:
آقای احمد شهید وقتی که خب عملا دیدن که در ارتباط با گزارشگری ویژه ایران موفقیت چندانی کسب نکردن و به رغم اینکه به کرات درخواست این رو کرده بودن که از ایران دیدن بکنن، به این درخواست پاسخ داده نشده. خب در ارتباط با دیگر مسئولیت هایی که هست، چون حد اکثریشون تا یک سال دیگر می توانستن گزارشگری ویژه ایران رو داشته باشند، برای گزارشگری ویژه آزادی ادیان و عقاید درخواست دادند و در اجلاس آخر شورای حقوق بشر در هفته گذشته برگزیده شدند برای گزارشگری ویژه آزادی ادیان و عقاید و حداقل تا 3 سال آینده و حتی اکثر تا 6 سال آینده این مسئولیت رو خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی احمد شهید را متهم کرد که به گفته او از همان آغاز به شکل وسیعی در شبکه‌های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به توصیف وی از موضع بی‌طرفی خارج شد. شیرین عبادی با اشاره به اینکه گالیندوپول و موریس کاپیتورن دو گزارشگر قبلی حقوق بشر در ایران هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متهم به قرض‌ورزی می‌شدند می‌افزاید:
عملکرد آقای احمد شهید مطابق با ضوابط سازمان ملل متحد بوده. حتی گزارش های ایشان در برگیرنده تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران نیست، زیرا که تا از خبری 100% مطمئن نمی شدند توی گزارش نمی آوردند.
حسن نایب هاشم:
دکتر شهید هر تغییر مثبتی رو که در ایران به واقع روی داده باشه در گزارش‌های خودش منعکس کرده و برای گزارش کامل گزارش‌هاش همه متوازن بوده.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر همچنین ایران را کشوری توصیف کرد که به گفته او به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی پایبند بوده است. این در حالی است که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران به مقابلنامه‌های بین‌المللی و نیز اعلامیه حقوق بشر پایبند نیست. خسرو حکیمی در بخش دیگری از سخنانش احمد شهید را متهم کرد که مجموعه وسیعی از اتهاماتی که در فضای مجازی یافت می‌شود به توصیف او کنار هم گذاشته است و به گفته وی به طور سیستماتیک از گروه‌هایی که تروریست نامید دفاع کرده است. وی همچنین احمد شهید را متهم کرد که توجه کافی به آنچه نظام قانونی و فرهنگ اسلامی ایران خواند ندارد و افزود وی آنچه در غرب می‌بیند تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می‌دهد. این مقام قضایی ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دلیل آنچه نادیده گرفتن پیشرفت عظیم جمهوری اسلامی ایران و ماهیت دموکراتیک آن از جمله در مورد انتخابات نامید مورد انتقاد قرار داد و افزود که ارزیابی و اظهار نظرهای وی درباره فرایند انتخابات بسیار سطحی است. شیرین عبادی:
از سالها قبل با تصویب قانون نظارت استصوابی این انتخاب از مردم گرفته شده. بنابراین در انتخابی که مردم میبایستی اول نگاه کنند ببینند که شورای نگهبان چه میگوید و بعد رأی بدهند، این نظام نمیتواند دموکراتیک باشد. ضمن این که طبق قانون اساسی میبینید که رهبر چه اختیارات نامحدودی داره و طبق نص صریح قانون اساسی رهبر بالای هر سقابه قرار گرفته و با حکم حکومتی میتواند حتی قانون رو هم از اعتبار بیاندازد. بنابراین در چنین حالتی چگونه میتوان ادعای دموکرات بودن سیستمی داشت؟
معاون قضایی ستاد حقوق بشر با دفاع از عملکرد حقوق بشری ایران اضافه کرد که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید با هدف بازنگری و اصلاح مقررات قوانین سابق و با لحاظ تعهدات بین‌المللی ایران تصویب شده است. وی در این حال به گزارش اخیر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و آن را بهترین گواه برای آنچه بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نامید دانست. پیش از این احمد شهید گفته بود که ایران در سال 2014 میلادی 11 پیشنهاد حقوق بشری دریافت کرده که 2 پیشنهاد را کامل و 4 پیشنهاد را جزئی پذیرفته و قبول کرده است که قدم‌های لازم را بردارد تا تمامی شهروندان از حقوق و آزادی‌های بیان شده در قانون اساسی بهره‌مند شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی ضمن قانونی دانستن مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی احمد شهید در این مورد را بی مورد دانست. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که بالاترین میزان اعدام‌ها را در جهان دارد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 19 و 25 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما و سایرین در میون میگذارید، نظرتی که الزاماً با ثبت‌دهندگی دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من راننده پایه هستم. اینا میگن برادری و برابری تو اسلام، چطوری ما داریم با 1400-500 اونم جونمون تو کف مشتمونه داریم سر میکنیم، و وقت اینا حقوقا خودشون 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن، آخه این چه برابری و برادریه؟
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگی که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونستید که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخوندا این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب کنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جلب کنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آه برنامه از کجا آورده را اجرا کنید.
روزنامه خراسان نوشته بود که یه پسر بچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمان 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. یکی هنوز 8 سال چه داره دوچرخه مدوزه، واقعا این آینده این چی میشه بعدن؟ بعد ما میریم بو خاوری بیچاره میگیم چرا تو دزدی کردی، بو فاضل خداداد میگیم، با آقای زنجانی میگیم، اینا چون دارن واقعا این باب از سرچشمه گل آلوده. اینقدر که از اول اینا سر منبر صحبت میکنن هر کی دزدی کنن برای جهنم، هر کی خوبی کنن برای بهشت. اینا که از ما همه گیمون بیشتر سواد دارن، اگر بهشتی باشن اینا میدانن، اگر جهنمی باشه اینا میدانن. لابد نیست که اینا دارن میکنن.
آقای خامنه ای، ظلمی که شما به این مملکت و به این ملت میکنید بر کسی پوشیده نیست. بیایید و دست از این ظلم بردارید، روزی پشیمان خواهید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ورشو و طرح برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این بیانیه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی نگرانی های ناتو از برنامه موشکی ایران رو بی اساس خواند. یک مقام وزارت امور خارجه توانایی های موشکی ایران رو صرفاً در چارچوب برنامه های مشروع دفاعی جمهوری اسلامی خواند که به هیچ وجه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانی مطرح شده در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را مردود و آن را تکرار ادعاهای به تعبیر وی بی اساس گذشته خوانده است. به گفته آقای باقری، توانایی‌های موشکی جمهوری اسلامی صرفاً در چارچوب برنامه‌های به گفته او مشروع دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به هیچ وجه برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده است که برنامه موشکی ایران هیچ گونه ارتباطی نه با برجام و مذاکرات هسته‌ای دارد و نه ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. در بند 68 بیانیه پایانی اجلاس سران ناتو که در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد، ضمن حمایت از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 از توسعه موشک‌های بالستیک و همچنین ادامه آزمایش‌های آن از سوی ایران اظهار نگرانی شده است و این آزمایش‌ها مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت ارزیابی شده است. روز پنجشنبه گذشته هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه دولت به مناسبت برگزاری اجلاس ناتو در ورشو در پارلمان آلمان انتقادها و نگرانی روسیه از استقرار پدافند موشکی ناتو را نادرست خواند و ایجاد سپر موشکی در جنوب اروپا را از جمله با خطر حملات موشکی احتمالی ایران توضیح داد و گفت:
ایران در تضاد آشکار با تصمیمات و مقررات شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی خود را با شدت دنبال می‌کند و قرارداد تاریخی وین برای مهار برنامه هسته‌ای ایران هم تغییری در این سیاست نداده است.
حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره موضع‌گیری وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه ناتو به رادیو فردا میگوید: گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر اینکه آزمایش‌های موشکی ایران در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست تا اندازه‌ای قابل قبول است.
اظهارات صدر اعظم آلمان در واقع تکرار اظهارات باراک اوباما در اوج مسائل هسته‌ای بود که حتی در پراگ رو به زبان آورد که ما سپر دفاع موشکی اروپا رو داریم برقرار می‌کنیم در ارتباط با تهدیدهای ایران. ولی با توجه به برجام این تهدیدها تا حد بسیار زیادی مرتفع شده و بنابراین صحبت‌هایی رو که سخنگوی وزارت امور خارجی ایران داره به زبان میاره، اینی که این در تضاد با قطعنامه 2231 نیست، تا حد بسیار زیادی وارده. ایران آزمایشات موشکیش رو داره انجام میده در ارتباط با تهدیدهایی رو که احساس میکنه و این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو واقعا ندارن و در ضمن اون چه که در قطعنامه 2231 اومده درخواست از ایران و همین جهتی که دبیرکل سازمان ملل هم بانکیمون هم گفته که ما از ایران میخواهیم در یک خواسته است. ولی به باور من با توجه به موضعی رو که به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران دارن که آزمایشات موشکی دست اونهاست و یک موضع تقابلی است در ارتباط با دیگر کشورها به ویژه آمریکا، بنابراین قطع آزمایشات موشکی به باور من امکان پذیر نیست و ایران کماکان به این آزمایشات خودش ادامه میده و در این حال مثل همیشه ادعا میکنه که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو ندارن که ندارن.
خبرگزاری رویترز هم هفته پیش از یک گزارش 6 ماهه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گزارش به نوشته رویترز، دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته است تا از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند، چرا که به گفته دبیرکل سازمان ملل چنین آزمایش‌هایی با روح سازنده توافق هسته‌ای سازگار نیست و تنش در منطقه را افزایش می‌دهد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. اما توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 در هفته جاری روز چهارشنبه یک ساله میشه و ما هم در رادیو فردا با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهای اون رو از امروز به بعد مرور میکنیم و در گفتگو با تحلیلگران از جوانب متعدد به اون خواهیم پرداخت. درباره تاثیرات منطقه‌ای برجام گفتگویی داشتیم با گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و دستیار پیشین کاخ سفید در امور خلیج فارس، و ابتدا از او پرسیدیم آیا توافق اتمی به تغییر رویکرد آمریکا در قبال متحدانش مثلا عربستان سعودی منجر شده یا خیر. گری سیک در آمریکا:
The reality is, I realize that everybody assumes that the Saudis
خیلی ها میگن که سعودی ها با توافق مخالف بودن و میگن در این زمینه اقداماتی هم کردن، اما واقعیت اینه که سعودی ها در دو مقطع و توسط مقام های بلندپایه گفتن که این توافق از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری میکنه و از اجرای اون حمایت میکنند. اما خب برخی در این باره شک دارند و من اون رو میفهمم. مشکل اصلی آمریکا و عربستان سعودی توافق اتمی نیست. این توافق شاید موجب شده که این سختی ها و اختلاف ها در روابط دو کشور بروز پیدا کنه، اما دو کشور در زمینه نحوه اداری بازار نفت، سیاست عربستان درباره استفاده آمریکا از ذخایر نفتی داخلیش، در مورد سوریه و سیاست های پیشین عربستان در اونجا و حمایت از گروه های سنی که گاه افراطی هم بودند، در مورد مصر، یمن و جنگ در اون کشور و نقش غیر مستقیمی که آمریکا در این نبرد داره، اختلاف نظر دارند. در نتیجه مشکلات زیادی وجود داره و در آمریکا این کنجکاوی وجود داره که عربستان با آمدن ملک سلمان به کدام سو میره. در نتیجه توافق اتمی ایران موضوع اصلی بین دو کشور نیست.
در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برخی تحلیلگران معتقد بودند که او در صدد خروج از خاورمیانه و در تلاش برای تمرکز بر شرق آسیا است. اما شما از جمله کسانی هستید که فکر می‌کنید نه تنها اوباما از خاورمیانه رو بر نگردونده، بلکه آمریکا فعلا در خاورمیانه خواهد موند.
اگر به اون چه اوباما درباره خاورمیانه گفته دقت بشه، او هیچ وقت نگفته آمریکا از خاورمیانه رو برمیگردونه و اونجا رو رها میکنه و به حال خود میگذاره. در مقایسه با نیروهای استعماری که در 150 سال اخیر بریتانیا در خاورمیانه داشته، ما بیشتر از هر زمانی نیرو در این منطقه داریم. آمریکا هنوز در افغانستان و در مبارزه با داعش در شمال عراق درگیره و اونجا رو ترک نمیکنه. اون چه رئیس جمهور گفته این بوده که آیا ما تا ابد لازم است که 40,000 نیروی آمریکایی در خلیج فارس داشته باشیم؟ شاید نه. آیا ممکنه که مثلا عربستان سعودی و ایران به شیوه خود راهی برای رابطه پیدا کنند که شامل دخالت آمریکا نشه؟ به نظرم این ممکنه و خوبه که کشورهای منطقه به جای نگاه به آمریکا برای حل مشکلاتشون مسئولانه عمل کنند و مشکلاتشون رو خودشون حل کنند. و این اون چیزی بود که اوباما میگفت. وقتی او از برقراری توازن تازه برای نیروهای آمریکا در منطقه صحبت میکنه، این به معنی ترک و رها کردن منطقه نیست. شاید این تقصیر خود او باشه که به نوعی این موضوع رو مطرح کرد که سوء برداشت پیش اومد. آمریکا در منطقه هست و به شکلی حضور داره که 2 دهه پیش غیر قابل تصور بود. تا سال 1986 آمریکا تقریبا حضور نظامی نداشت و برخی اوقات چند کشتی رفت و آمد می‌کردند. امروز ما در نقاط مختلف خلیج فارس پایگاه داریم. در حال نبرد در باقی مانده 2 جنگ هستیم و در جنگ سومی در یمن هم هست که به صورت غیر مستقیم در اون دخیل هستیم. این رها کردن نیست و ما خیلی عمیق در این منطقه درگیر هستیم. اینکه آیا بیش از اندازه درگیر هستیم و باید درباره اقداماتمون کمی تأمل کنیم، به نظر من باید این اتفاق بیفته و مفید خواهد.
آیا برای شما توازن برقرار کردن بین ایران و عربستان سعودی یا ایران و اسرائیل بدون دخالت آمریکا شدنی است؟
از دیدگاه من اصلا سخت نیست که ایران و عربستان این کار رو انجام بدن. وقتی ملک عبدالله ولیعهد بود، بعد از جنگ ایران و عراق، زمانی که عربستان در جنگ ویرانگر در مقابل ایران از عراق حمایت کرده بود و رفسنجانی به ریاست جمهوری در ایران انتخاب شد، او و ولیعهد وقت عربستان در پاکستان و تهران با هم دیدار کردند و درباره روابطشون بر روی یک توافق مذاکره کردند بدون آنکه آمریکا هیچ نقشی در اون داشته باشه. این فقط یک نسل پیش بود. عبدالله بعد پادشاه شد و رفسنجانی هنوز زنده است و در ایرانه. این دور از تصور نیست که 2 طرف با کمی حسن نیت ابزار یافتن راه حل برای مشکلات رو در یک رابطه کاری به دست بیارن، رابطه ای که به دور از این تبلیغات و فریاد کشیدن های این روزها باشه، اما الزاماً هم به دوستی و متحد شدن منجر نشه. به نظرم اگر بخوان به این سازوکار دست پیدا کنند، آمریکا در اون میان کمکی نخواهد بود، حتی کار رو سخت میکنه. اونها باید خودشون با یکدیگر حرف بزنند.
و در مورد اسرائیل؟
اسرائیل خب موضوعی کاملا متفاوته. میدونم که همکنون نشانه های از ایجاد رابطه بین عربستان سعودی و سایر کشورهای متحدش در منطقه با اسرائیل دیده میشه. این اتفاق در زمینه ایران نیفتاده و نشانه هم از این که این اتفاق در آینده نزدیک بیفته دیده نمیشه. و باید بگم که از سوی نتانیاهو هم هیچ تمایلی در زمینه ایران دیده نمیشه.
یک سال بعد گفتگویی بود با گرسی استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و دستیار پیشین کاخ سفید در امور خلیج فارس پیرامون نتایج برجام. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته به احتمال تصویب معافیت‌های جدید برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر 5 نفر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان از دریای اژه به یونان، این اتحادیه موافقت کرده قرارداد مشابهی هم با شماری از کشورهای آفریقایی در مهار کردن هجوم فزاینده پناهجویان از سواحل لیبی به ایتالیا ببنده، و این در حالی که بیش از 100 نهاد و سازمان غیر دولتی در دنیا مخالفت خود را با بستن چنین پیمانی اعلام کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
بر پایه طرح کمیسیون اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی، این اتحادیه روابط تجاری، کمک‌های عمرانی و مالی خود را با شماری از کشورهای آفریقایی گسترش می‌دهد و در مقابل آنها مانع ورود پناهجویان به اروپا می‌شوند. این طرح مورد موافقت سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا قرار گرفته و قرار است هر چه زودتر پیاده شود، زیرا به دنبال توافق با ترکیه و بسته شدن مسیر آبی اژه یونان، هجوم پناهجویان آفریقایی از سواحل لیبی و از طریق دریای مدیترانه به سوی اروپا شدت بیشتری به خود گرفته. مسیر پرمخاطره‌ای که به ویژه طی 6 ماه گذشته جان نزدیک به 3000 پناهجوی آفریقایی را گرفته. همین هفته پیش در فاصله شمال آفریقا تا سواحل ایتالیا نزدیک به 30 عملیات نجات از سوی ناوگان دریایی اتحادیه اروپا در این دریا انجام شد و تنها در یک روز حدود 4500 پناهجو که سوار بر قایق‌های فرسوده بودند نجات یافتند. سه روز پیش هم نیروی دریایی ایتالیا موفق شد یک کشتی حامل پناهجویان را که 14 ماه پیش در سواحل لیبی غرق شده بود از اعماق 370 متری دریای مدیترانه بیرون آورد. در این کشتی 217 جسد یافت شده. بر پایه آمار کمیساریای عالی پناهندگان از دو سال پیش به این سو بیش از 10000 پناهجو در این دریا غرق شدند. در حالی که اتحادیه اروپا موافقت کرده قراردادی هم در جلوگیری از ورود پناهجویان با شماری از کشورهای آفریقایی ببندد، سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده آن دست از پناهجویان آفریقایی که از مسیر دریای مدیترانه راهی اروپا میشوند دستگیر و بلافاصله یا به کشورهایشان بازگردانده شوند و یا برای اخراج به جزیره‌ای در یونان انتقال یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:42 دقیقه در ایران هست. بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون بخش جدا نشدنی برنامه‌های خبری ماست. بشنویم چند تلفن رو با ذکر این موضوع که نظر شنوندگان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
این برجام دستاوردی برای ملت ایران نداشته، فقط یه امتیازی هستش در نزد نظام حاکم که بتونن چند سبایی بیشتر حکومت کنن. این فرجه بود، یه امتیازی بود که جامعه بین المللی به نظام جمهوری اسلامی داده و اون هم به خاطر تحریم‌های شدید و خردکننده بودش که اقتصاد ایران رو به ورطه نابودی کشونده بود. و ادامه این وضع برای رژیم آخوندی میسر نبود جز مذاکره با جامعه بین‌المللی.
هیچ کس از اون جوانی که زیر ضرب و کتک و ضرب و شتم مامورین کلانتری و نارمند درگذشته حرفی نمیزنن. بعد از ستاره بهشتی باز برای اینا درسی نشد که حق ندارن به روی بچه های ما دست بلند بکنن. اگر جرمی کرده باید در یک محکمه قانونی اینها محاکمه بشن و جرمشون مشخص بشه. تا که بچه های ما یا تو میدونای جنگ کشته بشن یا تو اتوبوس ها یا هواپیماها یا تو زیر ضرب و شتم مامورین انتظامی تو کلانتری ها.
آقای جهانگیری عزیز، جناب، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانند، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید مایملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟ همین فقط پول اضافی رو که گرفتید پس بدهید. آقا هم امر فرمودند و فتوا دادند و همه چیز درست میشود و بهشت بر این خواهید رفت که در آن دارید زندگی میکنید. شما جهنم مال ملت است و شما در بهشت، اون دنیا هم در بهشتی.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 20420221122112. اما اگر شما هم از جمله کسانی بودید که در این چند هفته اخیر جام ملت‌های اروپا رو دنبال می‌کردید، شاید حداقل در روزهای ابتدایی فکر نمی‌کردید که قهرمان این جام که شب گذشته مشخص شد تیم ملی فوتبال پرتغال باشد. همراه هستیم با فریبرز غریب. آقای غریب، چه شد که برخلاف پیشبینی هایی که میشد پرتغال قهرمان یورو 2016 شد؟
بله، همونجور که اشاره کردی خانم کاویانی، کمتر کسی، کمتر اهل فوتبالی فکر میکرد که این پرتغال بیاد قهرمان بشه، تاریخ ساز بشه، برای اولین بار جام قهرمانی اروپا را بالای سر ببره. والا میتونم بگم تو این وقتی که در اختیارمونه، من بگم که نکته کلیدیش مصدومیت رونالدو بود که دیشب در دقیقه 24 رقم خورد و رونالدو یکی از فوق ستاره های فوتبال اروپا از زمین بیرون رفت. از این دقیقه به بعد پرتغالی ها با انگیزه بیشتری بازی کردند. این تیم از یه تیم بازیکن محور تبدیل شد به یه تیم یه دست و پر انگیزه که فقط به بردن فکر میکردن و میخواستن جام قهرمانی رو، ضمن اینکه خلأ رونالدو رو پر کنن، خودشون بازی خودشون رو با انگیزه بیشتری انجام بدن و جام قهرمانی رو بالای سرشون ببرن، که موفق هم شدن.
البته آقای غریب، اگر که به حاشیه زمین بازی نگاه میکردیم، همچنان نقش رونالدو در کنار مربی پرتغال بسیار پررنگ بود دیشب و تشویقی که میکرد و ترغیبی که میکرد بازیکنان تیم پرتغال رو. اما در کنار قهرمانی پرتغال در شب گذشته، دو سه تیم هم بودند که خوش درخشیدند، مثلا تیم های مثل ویلز و ایسلند. در این باره چی فکر میکنید؟
واقعا شگفتی ساز بودن. ایسلند تا یک چهارم بالا اومد و ولزیام تا نیمه نهایی اومدن. به غیر از مسائل تاکتیکی، توان فنی بازیکن‌ها، ستاره‌ها، مسائل روحی و انگیزشی خیلی تاثیرگذار بود. اصولا یورو، جام ملت‌های اروپا یا جام جهانی، خانم کاویانی، یه ویترین جذاب و زیباست برای اینکه بازیکن‌ها ماحصل تلاش‌های چند ساله خودشونو به نمایش بذارن تو اون مسابقات. به طور مثال انگیزه بازیکنان ایسلند و ولز که مورد الان نظر ماست، بسیار بالاتر از انگیزه بازیکنان تیمایی مثل اسپانیا بود. ماتادورها کاملا اشباع شده بودن، دو بار پشت سر هم قهرمان اروپا شده بودند و مردان اول نیمکت این تیمای بزرگ، حالا اسپانیا رو که مثال میزنیم، مخصوصا ویسنت دل بوسکه، به نظر من تو این بالا بردن توان روحی بازیکنان ضعیف عمل کرد. همین جور روی هاجسون که به نظر کارشناسای فوتبال جهان کلی بازیکن جوان در اختیارش بود که این سرمربی سشیرها اون دل شیرو نداشت که بتونه از این بازیکنای جوان خوب بازی بگیره و بیارتشون به موقع به بازی.
سپاسگزارم. فریبرز غریب، مروری میکردیم بر جام ملت‌های اروپا. مرور کوتاهی بود بر اونچه که شب گذشته با قهرمانی تیم ملی فوتبال پرتغال با پیروزی 1-0 در مقابل فرانسه به پایان رسید و این گفتگو ما رو میرسون به پایان بخش خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی از رادیو فردا. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید و اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
نمای دور نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فروبست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را بر دستور کار داشت، همگان را دوچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری. میدونیم که عباس کیارستمی به جز حرفه‌ای که با اون در جهان شناخته میشه و بیش از هر چیز با اون نامش بلند آوازه شد که کارگردانی سینما هست، اون فعالیت‌های دیگری هم در زندگیش داشته از جمله در حوزه‌های دیگر تجسمی مثل عکاسی یا ویدیو آرت، اما یک بخشی از آثار او آثار نوشتاری او هست که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای سروده شده او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد شعرهای کوتاه او رو در بر داره و همینطور چند کار دیگر مثل 10. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم این که سلام به شنوندگان شما و بعد هم تسلیت به همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران و جهان. کیارستمی به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب‌ها رو منتشر بکنه، از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم، کیارستمی شاعری هست که در قالب تصویر در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم‌هاش رو، حتی شما اگر فیلم‌های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری، همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامی 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم‌های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری می‌کردیم. فیلم‌های حتی مستند در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. می‌دونید که مثلا یکی از فیلم‌های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به نظر من شاعر بود و به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد، گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجایی شعرهای هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره بیشتر بهتره بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیاروسامی می نوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک تصویره، یک پلانی از یک فیلمی هست انگار. این در واقع این شعر، فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می بینم. مثلا قطار زوزه می کشد و می ایستد، پروانه‌ای خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانه‌ای که کیارستمی به جهان داشت.
اصغر فرادی کارگردان سرشناس ایرانی بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به اینکه همین شعرها که داریم در موردش صحبت می‌کنیم در مجموعه همراه باباد، هم بسیاری از سکانس‌های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و در فرهنگ ژاپنی دیده میشه، و همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملاً درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر که میخوندیم، من مثلا یک رمان فرنگی میبردم، دو سه تا کتاب دیگه میبردم، چیزهای مختلف بود، میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابو سعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار و توحید میخوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته، ولی در واقع این تأثیرها رو کیارستمی در ذهنش میگرفت، درونی میکرد و بعد ارائه میداد.
کیارستمی مقادیری هم آثار در واقع گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادمه با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرع جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم، مقدمه آقای بهاءالدین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم، همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا، و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم، به شوخی گفتم، اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه‌ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم، ولی یک نکته رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت، یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای همدیگه پیام میفرستن این ور اون ور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن، یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که به یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای این که آشنا کنه اینها رو با فرهنگ. ولی با همه این اشکالاتی این کتابها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرعهای منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیان، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده، و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن
و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعرهای فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی تو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کانون پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری اینقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اونجایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطرات بنویسیم. ولی اگر دقت بکنید تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله‌ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذوللو داره، یا در مورد آدم‌های دیگه مثلا در مورد احمد رضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت. میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.